رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. ولا تفتني بالسعه وامنحني حسن الدعه. دو فراز از دعای بیستم صحیفه سجادیه، معروف و مشهور به دعای مکارم الاخلاق، که فراز اول رو در این جلسات گذشته تقریبا توضیح دادیم که حضرت سید و ساجدین علیه آلاف و تحییت و سنا عرضه می دارن که پروردگارا با گشایش مالی، یعنی وسعت دادن در مال و زیاد کردن بیدر و پیکر مال من، مرا امتحان مفرما. دومین فراز این هستش که ومنحنی حسن دعه، پروردگارا یه گذرانی، یعنی یه زندگی که خالی از رنج، نه اون که حالا هر رنجی، مثلا رنج عمومی و اینا، منظور اینجا رنج خاصه، یه رنج هایی که واقعا انسان دیگه تمام کارش رو باید بذاره کنار و بپردازه به برطرف کردن اون رنج و مصیبتی که دوچارش شده. حضرت می فهمد یه همچنین رنج رو، یه زندگی به من بده که خالی از این رنج ها باشه، به من عطا کن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اگه بلا و مصیبت به سر انسان بیاد، حتی در عبادت انسان، در مطالعه انسان، در تحقیق انسان، در کارهای روزمره انسان، در همه چی اثر میگذاره. مثلا شما حسابشو بکن، حالا فرضاً بیان تو کشور خودمون مثلا دوز ماشین شما رو ببره، حالا شما بگی فدا سرم که دوز برد ماشین ما رو. و این که حالا درست، مثلا شما ممکنه از این ماشین نخواهی و بگی مثلا فدا سرم، و مثلا پول داشته باشی بری که اصلا بگی من هم دنبالش نرم. این یه طرف قضیه است. آیا قضیه به همینجا تموم میشه؟ نه. اگه شما نری کلانتری دادسرا دادگاه اعلام نکنی، که اعلام سرقت نکنی که ماشین تو دوز برده، اون وقت چه مسئله پیش میاد؟ با این ماشین میرن جنایت میکنن، سرقت مسلحانه میکنن، فردا ولش میکنن، ماشین وسط جاده میره، فردا میان یقه شما رو میگیرن، میگن آقا صاحب ماشین شمایی. شما حالا میگه آقا من اصلا ماشینم سرقت کرده بودم، من نبودم تو ماشین، من دست نداشتم تو این سرقت و تو این جنایت. این میگه میخواستی بیای اعلام کنی که ماشین تو دوز بله برده، اعلام نکردی اینجوش. پس ببینید، به این نیستش که شما حسابشو بکن، مثلا میگه آقا ماشین منم دوز برد، من بگم فدا سرم. نه، همین که دوز ببره، دو گرفتاری بر انسان هست. یکیش اینه که ماشین رو دوز بده، که این که اگه نری اعلام کنی، تو حالا مقابل اعلام کنی، حداقل یه روز تو باید حروم این کار بکنی، یعنی تلف بکنی واقعا برای این کار بره. حالا حساب بکن مثلا یکی گرفتار قوه قضاییه بشه، یکی گرفتار مثلا شهرداری بشه، گرفتار اداره ثبت بشه، گرفتار نمیدونم مثلا میخواد ماشین خریده، میخواد نم پلاکش رو عوض کنه. یک هر کدوم از اینها یک داستانی داره. اینها تازه در خوبیش در اینه که حق به جانب تو باشه، حق به جانب شما باشه، که شما محق تازه باشی، یک عالمه گرفتاری داری. آسایش در چیه؟ آسایش در این که گرفتار این گرفتاری ها چی؟ اینا تازه محق بودنشه، یعنی حق با توه. اگر حق با تو نباشه که دیگه دستبنده و پابنده و بازداشته و بعد زندانه و اصلا کی یادشون بیاد تو تو این زندان هست. حالا دیگه میره داستانی پیدا میکنه دیگه، مخصوص به خودش دیگه، اون که دیگه اصلا فاز خودشه، که اون برای این جمع و اینا که انشالله نیست. حالا این که حضرت عرضه می دارد که پروردگارا گذرانی یعنی یک زندگی خالی از رنج به من عطا کن، نه اون رنج عمومی که ما صبح باشیم هر یه یکی صبح بنام شو یه جای پاش یه رگش گرفته، این رنج خاص نیست. یه ها احساس میکنه مثلا کمرش گرفته، احساس میکنه سردرد داره، امروز تب کرده، لرز کرده، نمیدونم مثلا هم این اون رنج خاص نیست. یه چیزی که مریضیه برای همه هست، همیشه هست. حضرت اینو نمیگه آقا من هیچی از اینا نباشه من شاد شاد باشم تو این دنیا، نمیشه اصلا، اصلا شدنی نیست، اصلا شدنی نیست. اون مال فقط بهشت برزخی و بهشت قیامتیه که مؤمن فقط پاشو بذاره از اینجا بیرون، واقعا میبینه که از یک قفسی که او رو مثل یه پرندهی که تو قفس کردن، در روایت داریم که از یک قفسی آزاد میشه، میره به سمت پرورش، میره به سمت بهشت برزخی، میره کسایی که دوست داره اینها رو میبینه، خوشحال شاد خندون فلان. ولذا حضرت ابوذر علیه السلام که از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه بودن، ببینید یکی ازش میپرسه که وارد شدن بنده در پیشگاه الهی به چه صورته؟ وارد شدن بنده مثلا من و شما در پیشگاه الهی به چه صورته؟ خیلی دو تا چهار تا جواب میده. میفرماید که ابوذر اینا کی یاد گرفت؟ از اهل بیت یاد گرفته، از مکتب اهل بیت یاد گرفته، از خودش نمیگه بلد نیستش، از اهل بیت یاد گرفته. آیه قرآن اول میخونه، حالا کار نداریم چون بحثمون چیز دیگه است، بعد بیان میکنه میگه آقا وارد شدن بنده به این صورته، اگر بدکار باشد مثل یک کسیه که توی خونه مستخدمی بوده یا یه جا شاگرد بوده یا یه جا مثلا زندانی بوده، حتی مثلا قریب میگیم این زده و فرار کرده، حالا گرفتنش، شاگرده در مغازه مثلا پولار برده بانک بذاره گشته جیبش فرار کرده، حالا گرفتنش، آگاهی گرفته تحویل شما دادنش. اخونه کیه که فرار کرده؟ مثلا بچه ما فرار کرده، مثلا برش گردوندم، مثلا کارمند دادم اداره، کیه که مثلا از اداره یه چیزی برداشته اختلاسی کرده فرار کرده، حالا پلیس بین الملل، پلیس خودمون هم چیزی، پلیس فتا گرفتتش مثلا. خب حضرت ابوذر میفرماید که بدکار مثل این فرد میمونه که فرار کرده بوده، حالا گرفتنش. بعد میپرسه مخاطبش، ابوذر میپرسه، جناب ابوذر میپرسه از مخاطبش که الان حال این چجوریه که حال گرفتنش؟ دل تو دلش نیست، میزنن تو سرش، تو صورتش میزنن، چه میدونم میبرن اونجا مجازاتش میخوام بکنن، بدترم نگهش میدارن، خیلی سختتر بهش میگیرن فلان. چرا این فرار کرد؟ میگه ابوذر میفهمد بنده بدکار مثل این کسی میمونه که فرار کرد، حالا گرفتنش، میخوان بیارنش تو قبر، میخوان ببرنش تو برزخ، میخوان ببرنش تو قیامت، مثل همونه. خب این خوشایندش نیست، مثل بنده فراری. میگه نیکوکار مثل کیه؟ میگه نیکوکار مثل یک کسیه که اومده بره مسافرت، پشت سرش نام آب پاچیدن، من دارم میگم اونو، مثلا آب پاچی ما نداریم، اینا رو مردم هم خوشون دارو، آب پاچیدن پشت سرش، نمیدونم آیت الکرسی خوندن براش، نمیدونم مثلا چقدر براش نمیدونم گریه زاری کن که تو داری میره الان اونجا کسی نیست، حالا میخواد بره مکه مثلا برگرده، میخواد بره کربلا انشالله، میخواد بره مثلا مسافرتی بره فلان، هرچ چند وقت نیست، خلاصه برا بچه‌هاش، خانواده‌اش، اینا همچین. بعد این میره مسافرت، اینا همه دارن دعا میکنن که وقتی برگرده چجوری ازش استقبال میکنن. حضرت ابوذر میفرماید که بنده نیکوکاری همچین حالتی داره، یعنی ورودش به قبر اینجوری، قبر ازش استقبال میکنه. خب ملک الموت ازش استقبال میکنه، نکیر و منکر که حالا بعضیا میگن بشیر و مبشر، ازش استقبال میکنن. برزخ، تو برزخ همه ملائکه ازش استقبال میکنن، با یه ابهتی در روایت داره که روحشو با احترام میبرن بالا، با عظمت میبرن بالا، براش به قول ما گفتنی فرش قرمز پهن میکنن، همه با میسن که این سان ببینه روح این، از اونا به قول امروزی هم گفتی سان ببینه از این ملائکه، همه ویژه براش احترام میکنن تا این برسه برزخ. برزخ هست 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 تا برسه به قیامت. قیامت هم همینطور با عزت و احترام و تکریم. چرا یه همچین بنده ای مثل بنده نیکوکار، مثل این کسی که حالا از مسافرت برگشته، اینجوری ازش استقبال. خب پس ببینید اینجا حضرت بیان می‌فرماید که من گذرانی از رنج داشته باشم به من عطا فرما، یعنی چه جور میشه؟ یعنی اینجوری که نه اون رنج عمومی که همه دارن، میگه اون رنج خاصی که وقتی که برا من پیش بیاد مرا از عبادت باز داره، منو از کارهای خوبی که دارم انجام میدم باز داره. یعنی که بالاخره این کارهای دنیا وقتی پیش بیاد، شما اگه کار خیر هم که بکنی وقتی بری صبح یهو گیر بیفتی تو فلان اداره، حالا نمره میدم با دستگاه به دیگه، مثلا نمره نه مثلا 60 رفته تو به تو مثلا نمره 90 هستی، خب تو 30 تا رو بعد بشینی اونجا دیگه، درسته؟ خب این از هم اذیت میشم از کار زندگی میفته. میگه اینجوری نباشه. این ماله. حالا چند تا حدیث میخوایم در این رابطه بخونیم. یه صلوات بلند بفرستید تا براتون بخونم. میگه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله از یه بیابانی حضرت عبور میکرد، این در کتاب شریف کافی هست جلد 2 صفحه 140. میگه پیغمبر از یه بیابانی عبور میکرد، یک سری شتر رو دید که مشغول چرا هستن این شتر ها. یه شتر چرا نه مراقب اینها هست. حضرت یک کسی رو فرستاد نزد این شتر چرونه، آقا یه خود از این شیر شتر بده، ما اینجا دهنمون خوش شده تو این صحرا، چیزی هم نداریم، آتشمون هم زیاد شده، یه خود از این شیر شتر به ما بده ما رفع آتش کنیم. شتربان گفتش که آقا این شیری که شترهای ما الان دارند این غذای خود ماها هستش و ماها ازش تغذیه میکنیم و اینها، و خود شترام اگه آتششون بشه همین شیر ما میدیم بهشون میخوان، چون اینجا آبی موجود نیست، به شما نمیتونیم چیزی بدیم. خب به پیغمبر نمیتونه چیزی بده. حالا اگه به پیغمبر مثلا میگوزش که یا رسول الله هر چین شتر و شیرش مال شما، حضرت مثلا از این شیر میخورد، تمام اون شترا تا روز حیاتشون همه 10 برابر شیر میدادن به برکت وجود حضرت و دعای هست. پیغمبر چیکار کرد؟ گفت بگیریم ببندشون پدر سوخته شتراشون رو مصادره بکنی؟ نه. یا رسول الله گل سرسبد عالم وجود. گفت آقا شتر داره شیر بدوش بدون اینا پیغمبر رو بفنم. حجت خداست همه چون. گفت نه من شیر ندارم بهتون. شیرا مال خودمونه. واقعا خیلی درس تو اینا هستا. خیلی درس تو اینا. من و شما باشیم چیکار میکنیم؟ اگه من و شما یه سمتی داشته باشیم چیکار میکنیم؟ من تو این دولت، نه حالا دولت قدیم، یه چند سال گذشته دیدم یه نماینده مجلس بود، بلند شده بود رفته بود یه جایی، میخواست یه چیزی رو که خودش درست نکرده دیگران حالا اگرم درست کرده بودن میخواد افتتاح بکنه. اول نگاه کرده بود گفته بود که یک بنری پلاکاردی نزدید مقدم منو گرامی بدارین؟ گفته بودن نه قربان ما یادمونم. گفته بود شما خیلی آدم و بیشعوری هستید، من افتتاح نمی کنم. آمده بود کنار فلان اینا رفته بودن انقدر چیه، گفته تا بنر نخور خلاص هم بگو رفتن یکی دیدن دو چقدر بهش یه بنر نوشته بی بزنی که فلان این باشه اینجا. گفته این در شأن من نیست که فلان. حالا این اگه بره مقام بالاتری و یکی مثلا بگه که آقا یه لیوان از اون آبا به ما بده، بگه آقا آب خودم بهت نمیدم، نمیخوام بدم اصلا، این چی کار میکنه؟ پیغمبر داره اینو به ما میآموزه. پیغمبر داره اینو به ما میآموزه. آقا شیر شترم نمیخوام بدم بهتون، مال خودمونه نمیخوام بدم، به پیغمبر نمیده. پیغمبر نه گرفتش نه مصادره کرد نه به مزایده گذاشت نه مناقصه کرد، هیچ کاری نکرد. حضرت فرمود که چی؟ اینجا خیلی بحثه جالبیه. پیغمبر در موردش دعا کرد، گفت خدایا حالا که این دوست داره این شطورا و اینجوری میخواد زندگی بکنه و به دعای من مثلا احتیاجی نداره که من اونجوری براش دعا بکنم و از این شیر شطورش بگیرم، مثلا ما داریم میگیم اینا رو برکتی بشه، این میخواد مثلا دنبال همینه که مثلا اینها نبوده چی بشه. گفت دستاشو بلند کرد پیغمبر، گفت بار الله مال و اولادش را زیاد کن. یه همچین دعایی کرد، بلند شدن جمع کردن بساط و با اصحاب رفتن یه ور دیگه، دیدن یه جا یه سری گوسفند داره میچره، حالا اینا هم همه تشنه‌شونه فلان، یه چوپونی هم داره این گوسفندا رو میچرونه. پیغمبر یکی رو فرستاد نزد چوپان، گفتش که بگو اینجا من اومدم اینجا نشستم آتش دارم اینا، یه خود از این شیر این گوسفندا به ما بده، ما اینجا بخوریم آتشمون برطرف بشه، خیلی دهنمون خوش شده بود. اون چوپانه رفت شیر گوسفند رو دوشید، اون گوسفندایی که شیر داشتن شیرشون رو دوشید، زیریخ توی ظرفی، شیری هم که قبلا برا خودش و خانوادش دوشیده بود اون رو هم قاطی این شیرا کرد، گفت پیغمبر میخواد بخوره شیر رو. پیغمبر میخواد این شیر رو بخوره. گفت که شیر که هیچی، گوسفندا همه اینا مال شما، خود منم فدای شما هر چقدر شد، من همینی که دارم هم گوسفندا هم هر کم میخواین ذبح کنیم وردنیم فدا. یه گوسفندی رو فرستاد گویا رسول الله اینم اینجا سر ببرین، اگه میخواین غذا هم بخوریم فلان اینا، ما هیزومش رو درست کنیم، کار مطبخش رو درست کنیم، کارش رو انجام بدیم، بازم گوسفندی دیگه میخواین ذبح کنیم فلان. پیغمبر در مورد این فرد هم دعا کرد، دستاشو بلند کرد از اگه بار الله ها به این شخص کفاف زندگی عطا فرما، به اندازه بهش بده. اصحاب بودن چی شد؟ یا رسول الله شما در مورد کسی که ردتون کرد شیر شطور رو به شما نداد، یه دعایی کردید که همه ما میخواییم اون دعاه شامل ما بشه که برای اون شطوربونه کردی شما، بعد اومدی در مورد این کسی که حاجت شما رو برآورده کرد یه دعایی کردی که همه ما نسبت به اون کراهت داریم، یعنی خوش نداریم ایدا بگیم خدای به اندازه به ما بده، همه میخواییم یه کیسه پولی از آسمون بیاد، یه 100,000 دلاری یا به ریال یه چند میلیاردی توش باشه مثلا نصیب ما بشه، گما اینو میخوا. چو این چی شد جریان؟ حضرت فرمود که مالکم که برای زندگی کفایت می کند بهتر از مال بسیاری است که موجب غفلت آدمی از خداوند می شود. بعد خود حضرت دستاشو بلند کرد دعا کرد، این دعا رو شما هم دستاتون رو بلند کنین که من میخونم، چون دعای پیغمبره، پیغمبر این دعا رو کرد. عرضه داشت در پیشگاه پروردگار که اللهم مرزق محمدن و آل محمد علیهم السلام و من احبهم العفاف و الکفاف، یعنی خدایا به محمد و آل محمد و همچنین دوان و محبینشان قدرت کف نفس و معاش به قدر کفاف روزی فرما. این دعای پیغمبر. خب حالا اون شما خیال بکنین گوسفنده که گوسفندشو فرستاد همه شیر گوسفندارم داد، فقیر شدین، بدبخت شد، بیچاره شد، با مگه میشه همچین چیزی؟ مگه همچین چیزی میشه؟ یادت بیاد اون دایه که وقتی حضرت آمنه بنت وهب اوایل نتوانست پیامبر رو شیر بده که مادر حضرت بود، یه دایه گرفتن، دایه چی بود اسمش؟ حلیمه سعدیه. باریک الله به این پسر بچه خوب ما، آفرین. یه جایزه هفته دیگه من حتما بیارم، شما بگید آقای کورو باز بدیم بهشون. حلیمه سعدیه، حلیمه سعدیه یک خانوم خیلی فقیر، اون موقع هم که مخواست پیغمبر شیر بده وبا هم آمده بود، شهرها رو وبا فرا گرفته بود، مردم داشتن میمردن از گرسنگی از بیچارگی و همچنین وبا و اینا اومد خیلی بس بد بود. این قبول کرد. ببین اول آدم یه گام برای خدا برداره، بعد انتظار داشته باشه که خدا یه گام براش برداره. توجه میکنی؟ فرمود که اوفو به عهدکم، وفا کنید به اون تعهد و پیمانی که با من دارید، من در قبالش من در قبالش وفا میکنم به اون عهدی که بر شما دارم. شما به وفا به پیمانتون وفا بکنید، اوفو به عهدی اوف به عهد کن، شماها به پیمانتون وفا بکنید، من به پیمانم وفا میکنم، من وفا میکنم. یه قدم حلیمه سعدیه رفت این کار رو انجام داد، رفت انجام داد با همه فقرش. پیغمبر گفت میرم شیر میدم به این بچه، شیر نداره فلان. این بچه رو که برد بین قبیله خودش، همانا همه گوسفندا چاق شدن، دو قلو زاییدن، شروع کردن به شیر. مگه شیر اینا تموم میشد؟ مگه خاندان حلیمه سعدیه این هر جا این بچه رو میبرد اونجا همه مریضا شفا میگرفتن، هر جا بچه رو میبرد اونجا چاهای خوش آب میمد از توش بیرون، درخت ها سبز میشدن. اصلا حلیمه سعدیه دیگه نمیخواست بچه رو پس بده. یه گام آدم برداره یه گام برداشته میشه. خب این یک روایت. یه صلواتی بفرستی. حالا میفرماید که آقا اینی که پس دعایی که امام سجاد علیه السلام در پیشگاه پروردگار اینجور عرضه میداره که آقا یک زندگی خالی از رنج باشه و اینها، یعنی چی؟ دعای اول این بود که خدایا منو ثروتمند بیدر و پیکر قرار نده. اگه منو ثروتمندم میخوای قرار بدی، اول اون ظرفیت ثروتمند شدن رو به من عطا کن، بعدم اون توفیق رو از من نگیر که چی؟ که من بتوانم از این ثروتم در مسیر آسایش ابدی خودم استفاده بکنم، برای قبر و برزخ و قیامت. این مال اولی بود. این دومی که پروردگار و منو از زندگی راحت به قدر کفاف معاش برخوردار بساز، یعنی چی؟ یعنی این که من از صبح بلند نشم کاسه چه کنم دستم باشه، خب تا شب ببینم چیکار. همش هر روز دنبال یه چیزی دارم میدوام از چیزای دنیا، به نتیجه ای هم نمیرسم. گرفتار یه پرونده چک برگشتی شدم، اونور قوه قضایی است، اونور یه دونه وسیله نقلیه خریدم، حالا فهمیدم سندش قلابی بوده، اونور قضیه رفتم یه تصادفی کردم، پلیس یه چیزی گفته، همچنین بیمه یه چیزی گفته فلان. شنبه دوم دنبال قوه قضایی هم، یک شنبه دنبال بیمه هم، دو شنبه دنبال کلامتری هم، سه شنبه هم یه سندی داشتم تو شهرداری فلان. این زندگی آسایشی توش نیست. در سوره طه به نظرم باشه گویا در آوردن روز قیامت، در قرآن میفهمن روز قیامت اینا همه تو چششون ده دهم هم بوده توی دنیا که بودن، خیلی خوب میدیدن اینا، هر کاری میخواستن با این چششون کرد. روز قیامت فهمود که کور وارد صحرای مشهد میشه، اصلا نمیبینن، ابدا نمیبینن، نامعمال میشنن، یه ملکی میاد با یه خشونتی به دستشون میده، بعد اینا عرضه میدارن اونجا، خب نمیبینن چیزی رو که زبون دارن که. پروردگار اجازه صحبت کردن بهشون میده. قال رب لم حشرتنی اعما و ما کنت بصیرا وقد کنت بصیرا. میگه که من چرا منو کور محشورم کرد؟ من تو دنیا بودم چش داشتم که، برای چی من بعد اونجا پروردگار متعال بهش جواب میده که ما برای چی تو رو کوب میگه که میفرماد که همه نعمت ها رو من به تو دادم، تو در دنیا که بودی در دنیا کلن صاحب نعمتی که من این ثروت رو بهت دادم، من این سلامتی رو بهت دادم، من این امنیتی بهت دادم، تو ما که بودی ما رو کنار گذاشتی، ما هم هیچ چی بهت نگفتیم، هیچ جلوت هم نگرفتیم، نه چشتو کور کردیم، نه لالت کردیم، نه کرت کردیم، نه کورت کردیم، نه فلان نه فلان، هیچ جادرم برات باز کردیم تو بری جلو، چند تا ملک هم فرستادم گفتم آقا کاری به کاش نشه بشین، میره جلو کارش هم باز بکنی، هی به پولش هم افزایش بده کن، ثروتش هم افزایش. حالا اومدی اینجا پیش ما، دیگه تموم شده دنیای تو، حالا نوبت ماست، تو اون موقع کاری به کار ما نشه، ما هم حالا کاری به کار تو نداریم، ما این نعمتی که دادیم دوست داریم بگیریم، چی میخوای بگی تو؟ ببینید بحث سر اینه که انسان تا زمانی که زنده است صاحب نعمت یعنی ولی نعمت خودش رو بشناسه، از نعمتها بتونه درست استفاده بکنه، مسیر زندگی رو اونچنان که باید و شاید و درست هست تشخیص بده. ثروت اگر من دارم زودی باید براش برنامه ریزی کنه که من این ثروت رو باید چیکار کنم. طرف وضع مالیش هم خیلی خوبه ها، این حالا داستان و افسانه نیست که شما بهش بگین که این افسانه است مثلا دارم بعضی ها میکنم، نه افسانه هم نیست، من کسی رو سراغ داشتم توی بازار دیدم این کسو فلان اینا واقعا نخود و لوبیا رو میشمرده تحویل خانوادش میداد که امروز این تعداد مثلا چی، انقدر هنوز هم هستن افراد وضع مالیشون هم خوبه، ولی ببین اون ابلیس ملعون نمیذاره این درست فکر کنه که چگونه باید از این ثروت استفاده بکن، حتی زن و بچه خودش و خانواده خودش رو هم در مضیقه قرار میده. این خیلی خیلی قابل دقت، یعنی زنه باید خودشو بکشه، گریه کنه پیش این، التماس به این میکنه که آقا یه جفت جوراب برای من بخره، فلان چیز رو میخوام 10,000 تومان مثلا برام بده. با این چرا باید اینجوری باشه؟ در حالی که داره پولم داره. بعد میره پولشو به گونه دیگری خرج میکنه، به خانواده خودش نمیده، اونها رو در اسرت قرار میده، در تنگی قرار میده، میره پولشو به گونه دیگه که حالا نمیخوام بگیم چجوری، میره اونجوری خرج میکنه. حالا ببینید یه حدیث هم اینجوری بخونیم بعد ببینیم چقدر وقت داریم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفرماید که از ما نیست کسی که به وی توسعه مالی داده شده اما او به خانواده خود سخت گیر است و آنان را در مضیقه و تنگی میگذاره. ببین میگه از ما نیست اصلا، این از امت من نیست همچین فرد. بعد امام رضا علیه السلام میفرماید بر صاحبان نعمت، صاحبان نعمت یعنی چیه؟ اون کسی که داره مال و خدا بهش داده، ثروت بهش داده، امکانات بهش داده، بر صاحبان نعمت واجب است که در خانواده خود توسعه دهند و برانان سختگیری ننمایند. یعنی اون چیزی که باید خرج خانواده بشه این بیاره بده. بله و خرج ما بهش میگیم اتینا هست، اسراف حرام، بله ما همه مخالفم هم با این کار که این پولا رو خرج اینجوری نکنیم بخون. ولی در توسعه دادن به زندگی این مطلب رو همه اهل بیت، پیغمبر، حتی قرآن این مطلب رو بهش اشعار دادن و میفهمن که این کار انجام میشه. یک حدیثم در مورد مسئله مال، تو اونجایی که حالا این دو هفته‌ای که داریم پیرامون مسئله مال مطرح میکنیم یه حدیث هم اونجوری بخونیم برای شما و بعد انشالله دیگه شما رو بسپاریم به خدای متعال تا جلسه آینده. یه صلوات دیگه بفرستید. خب این حدیثی که میخوام بخونم در میزان الحکمه صفحه 5750 این حدیث اونجا هستش. این در مورد چیه؟ حالا ببینید چقدر این جالبه. میگه امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از این که بیت المال رو تقسیم میکرد، حالا بیت المال چی بود؟ بیت المال غنایم جنگی بود که اینها گرفته بودن، مالیات هایی که حکومت اسلام میگرفت، خرائجی که میگرفت از کفار مشرکین، مالیات هایی که جمع میکرد میمد اینا تو بیت المال، همه جمع میشد، حضرت خودش میمد تو اونجایی که محل بیت المال بود. دقت بکنید، اول بیت المال رو بین فقرا تقسیم میکرد، هر چی فقیر بود که اینا از کار افتاده بودن نمیتونستن کار کنن، یا دقت بکنید اینم، یا کار میکردند اون کار کردشون کفاف خرج آنها را چی نمیداد، اینا هم فقیر بود. حضرت میومد بیت المال رو شروع میکرد تقسیم کردن، اول بیت المال رو تقسیم میکرد، بعد چیکار میکرد؟ بعد که بیت المال تقسیم میکرد چیکار میکرد؟ دقت بکنید، ببینید ما آخه وقتی حکومت تشکیل میدیم، وقتی یه هدف میخوایم، هدف امیرالمومنین هدف مقدسی بوده، روشش سیره حضرت، ما میخوایم همین رو به اجرا بدیم، ما چیکار کنیم دیگه؟ ما اومدیم بیت المال تشکیل دادیم، مثلا یه چیزی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نام کمیته امداد که الانم به نام خود ایشون نامیده میشه، اون موقع که ایشون زنده بود فقط کمیته امداد بود اسمش، ایشون که از دنیا رفت به نام کمیته امداد امام نام گرفت، ایشون هم چه چیزی رو بنیان گذاشت، خیلی بنیان عالی، خوبم کار میکردن، منم خودم عضو این بودم که میرفتم تحقیق میکردم، موقعی که نوجوان بودم به جاهای محله های میرفتیم، تازه انقلاب شده سال 58 میاد پخش میکردیم فلان. خب کمیته امداد کجا بود؟ کمیته امداد جایی نبود که، یه جایی رو مثلا مدرسه بود گرفته بودن، اونجا چند نفر نشسته بودن تو هر محلی، اینا چیزا رو جمع میکردن میمدن فلان میکردن، بانی ها میگفتن یا مثلا فلان. بعدها اینا خیلی خوب دیگه صندوق صدقات درست کردن، صندوق صدقات پخش کردن، مامورین عامل صدقات شدن، تا اینجاش هم اب نداره، عامل صدقات هم باید حقوق بگیره، مشکلی نیست، فلان نیست، اب نداره، همه ساختمونی آوردن توی ساختمون نشستن، نه آقا بیان اینا رو جمع کنم بدم فلان کنم. از کی مشکل شروع میشه؟ از اینجایی که امیرالمومنین سلام الله علیه داره به ما یاد میده، از اونجا مشکل شد که بر کمیته امدادم مشکل شروع شد. مشکل از کجا شروع شد؟ حضرت شروع کردن تقسیم بیت المال، کمیته امدادم همین کاری کرد، تقسیم چی میکرد و فلان. بعد حضرت چیکار میکرد؟ اینا چیکار میکردن؟ بعد حضرت میدید که دیگه پولی نمونه تو بیت المال، حتی یه فردی هست به نام ابو صالح سمان، میگه من دیدم امیرالمؤمنین رو که وارد بیت المال شد، یه نگاهی کرد اونجا تو بیت المال، خوب دقت کنید ببین چی میخوایم بگیم، دید یه چیزی افتاده اونجا، گفت این چرا اینجاست، گفت این چرا اینجاست، گفتن که یا امیرالمومنین خوب چیکار کنیم حالا، یه خودش مونده، گفت نباید بمونه، همین الان میرید تقسیم میکنید بین فقرا، این ظرف چی هر چی هست میفروشید، پولش رو به فقرا میدید، اون ظرف رو به فقری که احتیاج داره میدید، هر جوری که هست به این سبکی که حالا حضرت بهشون فرمود، هیچ چی نمونه اینجا. بعد حتی میگه به این صورت، بعد میگه امیرالمومنین اومد بیت المال تقسیم کرد، بعد چیکار کرد که ما نمی کنیم؟ جارو زد. جارو زد یعنی چی؟ یعنی چیزی اینجا ته بیت المال باقی چی نمونده باشه، نه اینکه خاکا رو جارو بکنه برزه تو خاک رو ببره، خب که یکی دیگه هم که این کارو میتونه انجام بده، منظور از جارو زدن اینه. خوب دقت کنید که لحظات دیگه چراغ خاموش میشه، همه یه خواب راحت و خوبی داشته باشید ان شاء الله. با امید الان هم 2-3 دقیقه هم دقت کنید تموم میشه. ما اون امیرالمومنین این کارو انجام داد، جارو زد، هیچی باقی نمونده باشه. ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم اجناس رو انقدر چیندیم رو همدیگه یک سازمان درست کردیم، شد سازمان اموال چی؟ تملیکی. اگر همه این اموال رو امروز بخوان بفروشن، من به نظرم یه چیزی دنبال 50,000 میلیارد تومانی بشه، به نظر من حساب کنم با این کامیونا و موتورا و اینا و معاون محترم رئیس جمهور هم که چند روز پیش رفته بود یه جا گفت نزدیک 14,000 تا ماشین قاچاقچی ها گرفتن مال سال گذشته، هم خارجی، اینا هم پول اینا رو بعد آدم چیکار میکرد؟ آب میکشید میوورد زاینده رود، آبش رو میریخ اونجا که اصفهانی هایی که تو جنگ، من بودم تو جنگ، خب اصفهان یکی از بچه های اصفهان، یکیش مرحوم خرازی بود رحمت الله علیه، تو جنگ گروه ها مختلف بودن، مثلا ترک های ما یه کاری انجام میدادن، لورای ما یه کاری انجام میدادن، ترونی ها یه کاری انجام میدادن، اسمونی ها یه کاری انجام، هر کی تقسیم کار بود تو جنگ. اصفهانی ها میشستن یه کارای چی میگن برای این موشک ها، برای این سلاح ها، فلا اینا، فکر تفکرات توی زمینه خاصی استعداد داشتن اون زمین. خب اینو بابا اگه اینو داده بودین فروخته بودیم، من رو لوله کشیده بودیم از دریای عمان، خزر، خلیج فارس، فلا آبش میبرد جا زاینده رو، هم آب داشت، هم کشاورز داشت، میگن هم دستگاه شیرین کن میذاشتیم، این همه نخبه داریم، مقام معظم رهبری فرمودن این نخبه ها و فلا اینا، این هم داره اینها رو ایشون حمایت می‌کنه. خب اینا میمدن دستگاه آب شیرون کنشون میساختن میذاشتن اونجا، 10 تا 20 تا دستگاه میذاشتن آبش شیرین می‌کردن، آبش شیرین می‌دادن، آب میدادن به کشاورزا، تموم شد میرفت دیگه. چی شد اینا؟ اینا نه جمع شد موبایل رو فقط پیروزا دستور داد رئیس قوه قضاییه آقا که بالا غیرتون کیلویی نفروشین اینا رو، موبایل رو کیلویی، معلوم میشه تا حالا کیلویی اون تو میفروختن به کی؟ حالا اونم خدا میگه حضرت جارو میکرد، بعد چیکار میکرد؟ بعد نماز میگذارد در اونجا، درکت نماز میخوند که من موفق شدم این کار رو انجام دادم. اون وقت میگه حضرت بعد نماز دست بلند میکرد در خانه پروردگار. اینا دعاهای امیرالمومنینه. امیرالمومنین نگفت یه خودش رو بدین به فقرا، بقیهش هم یه ساختمون ببینین شیک کجای تهران، میدون آرژانتین به نظرم خوب باشه، این شیشه یه ساختمون قشنگیه، چند میدن؟ میدن مثلا نم 1,000,000,000 تومان، برید با پول صدقات و فطریه ها و اینا بخرید اونجا رو، مثلا تو میدان آرژانتین مثال عرض میکنیم، مثلا بعدم نمیتونیم حالا بفروشیمش مثلا. این کار نه، اول تقسیم کرد، بعد جارو کرد، بعد این دعاهای امیرالمومنین تو میزان حکمت که آقای ری شهری خدا حفظش کنه این کتابو جمع آوری کرده. بار خدا یا پناه میبرم به تو از گناهی که عمل را برباد میدهد، پناه میبرم به تو از گناهی که خشم و عذاب تو را شتاب میبخشد، پناه میبرم به تو از گناهی که مانع اجابت دعا میشود، لا اله الا الله، پناه میبرم به تو از گناهی که پرده عصمت و پاکی را میدرد، پناه میبرم به تو از گناهی که پشیمانی میآورد، و پناه میبرم به تو از گناهی که جلو بهره ها، منافع، جلو سودهایی که موعد بهمون برسه رو میگیره، یعنی جلو بارون رو میگیره، جلو برف رو میگیره، جلو باد رو میگیره. ای داد بیداد. خدایا تو را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این برف رحمتت، باد رحمتت، باران رحمتت بر این شهر، بر این شهر تهران، بر این شهرهای دیگه، بر این زاینده رود ما، بر این شهرهای دیگه ما، کوهگلویه که معدن آب بوده حالا آبی به اون صورت توش نی، خدایا بر این جهان نازل بفرما. خدایا گناهان ما رو که سبب عدم استجابت دعای ما شده و سبب عدم این نزول این برکات و نعمات شده، این گناهان ما رو ببخش و بیامرز. یه صلوات بلند بفرستیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بغائها الحمد لله على كل نعمة
الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وأتوب
همه بگن حتی بیرونی ها بگن استغفار امان الهی است.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله من كل ذنب وأتوب
إليه يكي دوبار مهمان امشب اینها
استغفر الله من كل ذنب وأتوب استغفر الله من كل ذنب وأتوب
این یه بار آخرم همه بگن
استغفر الله من كل ذنب وأتوب قال الصادق عليه السلام أوحى الله إلى موسى بن عمران امام صادق علیه السلام فرمودند خدای تعالی به موسی علیه السلام وحی کرد یا موسی امر عبادی یدعونی علی ما کان بعد ان یقروا بی ای موسی به بندگانم فرمانده در هر حالی جزدن مرا بخوانم یا اللهشون ترک نشم امن کمک تو هر حالی جزدن کاش این جمعیتی که تو زاینده رود رب جمع شد کاش یه نفر بین اینام پا می شد می گفت حالا که کار از دست هیچکی بر نمیاد ما بیایم پاهامونو برهنه کنیم رو خاک قرار بدیم رو به قبله وضوئی بگیریم یه نماز استسقایی بخونیم به خدا اگه این کارو می کردن
حتماً حتماً پروردگار مهربان بهشون کمک میگرد، ولی ما از خدای تعالی دور شدیم، خیال میکنیم غیر خدا میتونه کاری برام انجام بده. مرعبادی یدعونی علی ما کان بعد یقربی، بعد فرمود ای موسی بهشون بگو انی ارحم الراحمین، به بندگانم بگو من مهربان ترین مهربانانم، من از پدر و مادر بهشون مهربان ترم، اجیب المضطرین، من اجابت کننده بیچارگانم، لا اله الا الله، اجیب المضطرین و ابدل الزمان، ای موسی بهشون بگو من بلدم براشون روزگار رو تغییر بدم، و آتی بر رخام، من عطا کننده هنگام سختی و سستی دورانم، وقتی همه میگن دیگه به بن‌بست رسیدیم دیگه کاری نمیشه کرد، اون موقع اگه همه دستشون رو در خانه من بلند کنم من یه جوری کارو براشون درست میکنم که عقلشون نخواد رزید، و آتی بر نخواهم و اشکر الیسیر، ای موسی بهشون بگو شما اگه ای بندگان من اگه یه عمل خوبی به نیت من انجام بدید من زودی از شما تشکر میکنم، و اصیب الکفیر، من به شما پاداش خیلی میدم، انقدر پاداش میدم باورتون نشد، و اغن الفقیر، ای موسی بهشون بگو هر کسی فقیری در خونه من بیاد از من چیز بخواد قبلش بدم بی نیازش میکنم، و انا الدائم العزیز القدیر، من اون خدای توانایی هستم که فنا و زوال در من راه ندارد، ای موسی که منو اینجوری شناختی و به اونا شناسوندی بهت یه دستوراتی بدم، دستور اولم اینه و من رجع الیک و انزوا الیک من الخاطئین، ای موسی هر وقت یه بنده بدکار گناهکار روسیایی اومد بهت گفت موسی من بد کردم گناهکارم، ای موسی مبادا دست رد به سینش بزنی، مبادا او را بی احترامی کنی از خودت برونی، زودی بهش بگو فقال اهلا و سهلا برهب الفنام، بنده گناهکار من خوش اومدی، خیلی خوش اومدی در خانه پروردگار جهانیان اومدی، خوش اومدی، ای موسی زودی جمعی تشکیل بده، ای گناهکاران اونجا جمع کن، بعد خودت هم برو داخل گناهکاران، از من نپرس که من معصومم و گناهی نکردم، من میدونم تو معصومی و گناهی نداری، اما ازت میخوام خودتم بری قاضی گناهکارانم و استغفر لهم و کن که احدم ای کارو برای این بکن که گناهکارا خجالت نکشن در خونه من اگه خواستن دستشون رو بلند کنن بگن غلط کردیم بد کردیم خجالت از من نکشن تو هم با گناهکارا دستتو بلند کن تو هم با اونا امرایی کن تو هم با اونا بگو الهیانم ای موسی و لا تستطل به ما انا تیتو که فضلن و لا تستطل علیهم به ما انا تیتو که فضلن ای موسی مبادا به سبب فضیلتی که به تو دادم یا الله یا الله خودتو برتر از گناهکارا بدونی یا الله یا الله ای موسی به گناهکاران دن خونم ای پیام مهم منو برسون بهشون بگو فلیسالونی من فضلی و رحمتی وقتی در خونه من میان به من بگن پروردگارم با ما از روی آقایی و گذشته برخورد کن از روی عدالت با ما برخورد نکن یا الله ای موسی میدونی چرا اینقدر سفارش خطاکاران رو به تو میکنم و انه لا یملک احد غیری آخه این خطاکارا جز رحمت و عفو و گذشت من چیز دیگه ای ندارم فقط منم که میتونم اینا رو بیاموزم من بنده بیچاره و فقیرم دستات بلنده داریم میخونیم یا نه جز درگه تو درگهی ندار آبا شاله بهتر بردگی من بنده بیچاره و فکار ها جز درگه ندا من بنده زیر باری به غیر از مسیحیت ندار من بنده من بنده افتاد زیر بار بعضی ها نمیگن باری بده رد الهی Allah.
بنده زار و روسیان دستاتو پایین نیار، خسته شدی تحمل کن، هر جا که هستی ای صدا رو داری، دستاتو همون جوری که امام صادق علیه السلام فرموده بلند کن، بذار یه نظر رحمتی به سمت همه ما بشه، این خوش سالی ها برطرف بشه، باران رحمتش نازل بشه انشاءالله. بنده زار و روسیام آمده با کوه گنام، ز سوز دل کند صدا، خدا خدا خدا، باریکالله باریکالله، خدا خدا ها. مریض‌دارا، پدر شهید بیماره، بیماری سرطانی داریم، زن سرطانی، مرد سرطانی، کودک سرطانی، بنده زار و مضطرب، سر به نهاد بر درد، ز سوز دل کند صدا، خدا 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 خدا، باریکالله. مریض دارا مریض دارا مریض دارا، بنده پر جرم و گناه، به چون توی برد پناه، ز سوز دل کند صدا، خدا 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 خدا، خسته نشی ها، خسته نشی، مهم اینه، زمین خورده ها، مشکل داره، حاجت مندا، دخترایی که برای ازدواجشون، پسرا برای ازدواجشون، به درگاه بنده تو، بنده شر منده تو، ز سوز دل کند صدا، خدا خدا خدا. ها ها ها، نیت داشته باشی صدا میزنی ها، ایشالله این دولت موفق بشه، این دشمنان ما خارج و داخل سرنگون بشن ایشالله. منم مریض جرم، توی به درد من دوا، منم فقیر و بی نوا، توی کریم و کبریا، منم غلام پر جفا، توی خدای با وفا، این آخرین دفعه است، ببین چی میخوای ازش، ز سوز دل کنم صدا، خدا خدا خدا, خدا.
خدا خدا
خدا خدا.
بعضیا تو دلشون میگن صدا تو آزاد کن ها،
خدا 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 خدا.
یه بار آخرم همه بگن
خدا 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 خدا. مهربان عرض جنبه ای در خانت میای ده مذب العبمون رو در نزد اختزازید قرار میدیم، امونت دار خوبی از زیبرا ما نگهدار. لحظاتی که ما وارد قبرمون میشیم مهربانا اینا رو اونجا به ما برگردون. ده مذب العبمون الهی ملجا دل ها جایی تو زداینده ز دل غم ها جایی تو گران بارم جایی دستیم و بیمار دوای درد ما تنها توی تو. ده مرتبه به خودش امشب به خودش توسل پیدا می کنیم. ده مرتبه یا الله یا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن. خدايا خدایا به حقی که خودت بر همه بندگان داری قسمت میدیم، خدایا دیگه حالا تعجیل در فرج و ظهور ذخیره خودت ذخیره الهی بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی بفرما.
خدایا مقام ظهور و فرجش از بین ببر، دشمنانش در رأسش صهیونیست و وهابیت و اسرائیل و انگلیس و امریکا و منافقین داخلی رگ حیاتشون قد بفرما. خدایا هر کی به این کشور خدمت میکنه در هر لباسی در رأسش رهبر معظم، خدایا طول عمر و عزت و موفقیت بهشون عنایت بفرما. شهدای ما، شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت ما، شهدای بهداشت ما، خدا مرزداران عزیزمون، خدایا همشون با امیر المؤمنین با اولیاء خودت محشور بفرما. اموات همه ما پدر و مادر این جمع، عزیزانی که از دست ما رفتن به واسطه کرونا و غیره از این جمع محترم، خدایا همشون امشب ببخش و بیامرز. معلولین، مجروحین، مظلومین، سرطانی ها، جزامی ها، مسلول ها، روانی ها، عصبی ها، خدا وسواسی ها، مرزای این جمع حاضر، خدایا همه و همه، خدا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا وسایق ازدواج جوانای شیعه فراهم بفرما. خدایا مناطق خوشسالی این صدهای ما خودت به برکت محمد و آل محمدت، خدایا مملو و از آب رحمتت بفرما. خدایا گرفتاری های این کشور به کوری چشم دشمنان این ملت و این امت، خدای گرفتاری ها به دست توانای امام زمان برطرف بفرما. رفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.